مظهر کاملی است از صف توحیدی ملت اسلام و در عین حال آگاهی، تنبه، هوشیاری، افشا کردن دسائس دشمن و مطلع کردن همه مسلمان ها به وظایف و مسئولیت هایی که لااقل در مدت یک هفته در پیش دارند. نماز، نماز جمعه، صف عبادت، صف حق پرستی، صف روابط قلوب و وجدانهای بیدار خداپرستان، در عین حال صف نظام، صف جنگ، صف فرماندهی و فرمانبری. سبحان الله،
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند رادیو تهران. در ظهر آدینه هفتمین روز از مرداد 1401 به اتفاق همکارانم با برنامه در ساحت حضور ویژه نماز جمعه تهران در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 14:30 دقیقه. با همراه باشید با برنامه در ساحت حضور. عزیزان همراه، شنوندگان ارجمند رادیو تهران، پنجم مرداد مصادف است با سال روز برگزاری نخستین نماز جمعه کشور بعد از انقلاب اسلامی در پنجمین روز از مرداد 1358، اولین نماز جمعه تهران به امامت مرحوم آیت الله طالقانی در تهران. به همین مناسبت ائمه جمعه سراسر کشور روز چهارشنبه یعنی پنجم مرداد دیداری داشتند با مقام معظم رهبری و در این دیدار نکات و توصیه‌های مهمی توسط معظم الله برای ائمه جمعه سراسر کشور مطرح شد. برنامه در ساحت حضور به عنوان اختصاصی ترین برنامه رسانه ملی در حوزه نماز جمعه وظیفه خودش میدونه که در طول سال و نه فقط در این برنامه و امروز به این توصیه‌ها و نکات بپردازه و اونها رو پخش بکنه. امروز و در این لحظه هم دعوت میکنم که فرازهایی از توصیه‌ها و سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور رو با هم بشنویم. الله الله
الله. دو عامل اساسی حیات طیبه را نماز جمعه به هم وصل کرده، گره زده. این دو عامل چیه؟ یکی ذکر الله، یکی حضور مردمی. فلنحیینهم حیاتا طیبه، این حیات طیبه حالا ارکانی داره، لکن جز مهمترین ارکانش این دو تا رکنه، یعنی یکی توجه به خدا، رو به خدا کردن، اون جنبه به قول آقایون یل ربی مسئله، یکم حضور مردم، اجتماع مردم. این دوتا در نماز جمعه جمع شد. این ذکر دست جمعی موجب می شود که برکات و آثار ذکر بر دست جمع نازل بشود. ذکر الله آثاری داره که در قرآن به این آثار اشاره شده است. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، این گسترش پیدا میکنه در مجموع نماز جمعه. وقتی همه با هم دیگه ذکر الله میکنن، بنده یه وقتی در ذیل آیه شریفه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا عرض کردم که حتی در اعتصام به حبل الله هم جمیعا باید باشد. واعتصموا بحبل الله جمیعا، همه با هم اعتصام به حبل الله بکنیم. این اجتماع در اسلام یه چیز عجیبی است. نفس اجتماع و حضور مردمی یه چیز مهم نیست. اینجاست که شما باید حساس باشید. اگر چنانچه نماز جمعه این هفته تون از نماز جمعه مثلا یک ماه قبلتون جمعیت کمتری داره، باید احساس نگرانی کنید. حضور مردم مثلا اساس کار حضور. خطبه نماز جمعه و خطیب جمعه سخنگوی انقلاب اسلامی است. تمام. هیچ کسی غیر از این توقع از خطیب جمعه نمازه شد. سخنگوی انقلاب اسلامی است. تبیین کننده مبانی انقلابه. مطالبه کننده مطالبات انقلابه. همیشه هم همینجور بوده. در طول تاریخ هم همینجور بوده. هنر بزرگ خطیب جمعه این است که بتواند مفاهیم معرفتی و مفاهیم انقلابی رو متناسب با نیازهای روز باز تولید کنه. خیلی از مفاهیم انقلاب هست که ما خب یک روز شعارشو دادیم، دنبالش هم بودیم و هستیم، اما امروز همون مفاهیم باید با ادبیات جدید، با ادبیات مناسب امروز تبیین بشه و باز تولید بشه. این هنر امام جمعه اینه که بتوانه مسئله عدالت را، مسئله استقلال را، مسئله حمایت از مستضعفین را، مسئله پیروی از شریعت را، این چیزایی که جزء اصول و مبانی انقلابه، اینا رو بتوانه، این مفاهیم عالی رو بتوانه باز تولید کنه با زبان امروز و با زبان نسل جوان. الله الله الله
الله الله الله. عزیزان همراه، شنوندگان ارجمند برنامه در ساحت حضور، فراسایی از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با عمه جمعه سراسر کشور رو شنیدید. برنامه در ساحت حضور به عنوان اختصاصی ترین برنامه رسانه ملی در حوزه نماز جمعه، همونطور که خدمت شما دقایقی قبل عرض کردم، وظیفه خودش میدونه که در هفته های آتی هم به این سخنرانی و موارد مهم مطروح در اون بپردازه. اما خدمت شما عرض بکنم که برنامه امروز در ساحت حضور بخشای متعددی داره که خدمت شما معرفی خواهم کرد. لازمه مطلب باشید که نماز جمعه و خطبه امروز به امامت آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در مصلای تهران اقامه خواهد شد. ضمن اینکه امروز ما دو ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت و به طور زنده و مستقیم با امام جمعه محترم باقستان در استان تهران و همینطور کلاله در استان گلستان هم گفتگویی خواهیم داشت. همراه ما باشید. باز هم اطلاعات لازم در خصوص برنامه امروز رو خدمت شما عرض خواهم کرد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و و آل محمد. شنوندگان گرامی، در مراسم امروز نماز جمعه تهران در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، دکتر غلام حسین حسینی‌نیا، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، به عنوان سخنران پیش از خطبه‌ها سخنرانی خواهند کرد. ضمن اینکه بخش احکام و پاسخگویی به سوالات شرعی رو هم امروز خواهیم داشت با سخنران جناب حجت الاسلام گواهی. خدمت شما عرض بکنم که با این برنامه در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 14. اما در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب حجت الاسلام سرافراز، امام جمعه محترم باقستان در غرب استان تهران. آقا سرافراز، خدمت شما سلام عرض میکنم. ظهر دینتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشید ان شاء الله. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به برنامه در ساعت حضور دادید و این ارتباط تلفنی برقرار شد. خدمت شما این سوال رو مطرح میکنم که ما در واقع اولین بار هم هست که در برنامه در ساحت حضور در خدمت شما هستیم. تبریک میگیم حضور شما رو در برنامه در ساحت حضور که اختصاصی ترین برنامه رسانه ملی در حوزه نماز جمعه هست و انشاءالله از بیانات شما هم بهره مند خواهیم بود. بفرمایید که در مراسم نماز جمعه و خطبه های امروز نماز جمعه در نظر دارید که برای نمازگزاران عزیز باقستانی چه نکاتی رو در خطبه های اول و دوم مطرح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام و وقت بخیر دارم محضر جنابانی و همکاران گرامی شما، به ویژه مردم عزیز و شنوندگان محترم. خب طبیعی است با توجه به اینکه در آستانه ورود به ماه محرم الحرام هستیم، ماه حزن و اندوه آل الله، خطبه اول رو انشاءالله به توفیق الهی اختصاص خواهم داد به بیان مطالب پیرامون ماه محرم و عظمت عزاداری سید الشهدا علیه السلام. پیشاپیش تسلیت و تعزیت عرض میکنم فرا رسیدن ماه محرم الحرام رو به پیشگاه با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان اللهم لتراب مقدمه الفدا و به محضر رهبر معظم انقلاب و به عموم مسلمین و شیعیان، به ویژه شما عزیزان و همه شنوندگان عزیز، ماه محرم ماه پاسداری از قرآن و وحی و ولایته. البته اسرار زیادی در ماجرای کربلا پنهانه. ماه آگاهی از علت و انگیزه قیام عاشوراست، ماه معرفت به درس‌ها و پیام‌های کربلای ابا عبدالله، ماه محرم ماه بیعت ویژه با سالار شهیدانه. خب این بیعت ویژه با برپایی مجالس با شکوه عزاداری و شرکت در این مجالس نورانی میتونه شکل بگیره. این مجالس مصداق بارز بوستان‌های بهشت است که در دو روایت از وجود مقدس پیامبر اعظم اسلام رسیده که فرمودند ارتعوا فی رياض الجنه، از بوستانهای بهشت بهره مند بشید. در روایت دیگه فرمودند اذا رأیتم روضة من رياض الجنه فارتعوا فيها، وقتی بوستانی از بوستانهای بهشت رو دیدید از اون بهره ببرید. وقتی از حضرت پرسیدن این بوستان ها کجاست، دو ویژگی فرمودن که هر دو ویژگی در مجالس ابی عبدالله علیه السلام وجود داره. اول مجالس و ذکر، مجالس ذکر و توجه و یاد خدا، و دوم مجالس المؤمنین، مجالس اهل ایمان، مجالسی که مؤمنین دور هم می نشینند و خدا و عظمت خدا و اهل بیت رو یاد میکنن، که امیدواریم انشاءالله این مجالس به گونه ای برپا بشه که امام حسین علیه السلام میپسنده. بنده با توجه به اهمیت برگزاری چنین مجالسی در این دو ماه محرم و سفر، طبعا در خطبه نماز جمعه توصیه هایی رو خدمت خطبا و وعاظ و مادهی مذاکرین اهل بیت ایراد خواهم کرد و اشاره خواهم کرد. خب تقاضای من اینه که عزیزان افکار عمومی و نسل جوان رو به خصوص از فلسفه قیام سید الشهدا آگاه بکنند. خود حضرت علیه السلام فلسفه قیامشون رو بیان فرموده که برای چه چیزی از مدینه خارج شد، از مدینه به مکه، از مکه به کوفه و از کوفه به کربلا آمد. امام حسین علیه السلام دنبال چی بود؟ خود حضرت فرمودن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. من هیچ انگیزه دنیایی و مادی ندارم، من نیازی به حکومت ندارم، بلکه این حکومتی که به من نیاز داره. من دنبال اصلاحات در میان امت جدم هستم. فرمود من علیه حاکمیت ستم قیام کردم تا کفر رو براندازی کنم و اصلاح در امت جدم ایجاد بکنم. بنابراین باید هدف عاشورا را توجه بکنیم که امام حسین علیه السلام میخواست که احکام خدا که در حال تغییر توسط دستگاه یزیدی بود رو احیا بکنه. فرمود ارید و انعام و رب المعروف و انها عن المنکر. هدف من اینه که امر به معروف و نهی از منکر بکنم. فریضتین امر به معروف و نهی از منکر متاسفانه مهجور مونده در جامعه ما. اونقدر اهمیت داره که امام حسین علیه السلام جان عزیز خودش رو و همه هستیش رو و اهل بیتش رو در این راه فدا کرد. ای برادر شیعه، ای خواهر شیعه، ای کسی که ادعا میکنی حسینی هستی، شاخصه حسینی بودن قیام برای امر به معروف و نهی از منکر. لذا هفته یا دهه اول محرم به عنوان هفته یا دهه امر به معروف و نهی از منکر اعلام شده. لذا آقایان و آزمبداهان باید این مهم رو برای مردم بازگو بکنن، بیان بکنن، آثار مثبت و منفی اون رو بیان بکنن. اما من به اختصار اگر فرصت هست جناب آقای حیدری عزیز،
بله خواهش میکنم،
برای هرچه بهتر برگزار شدن و بهره گیری از این مراسم عظیم طبق وظیفه شرعی نکاتی رو خدمت عزیزان عرض بکنم و اون اینکه عزاداری ها باید با شکوه همچون گذشته برپا بشه، اما شیوه عزاداری سنتی باید احیا بشه و دنبال بشه. همونطور که امام راحل عظیم الشأنمون فرمودن ما باید محرم و صفر رو با ذکر مصائب اهل بیت زنده نگه بداریم که تا به حال هم با ذکر مصائب اهل بیت زنده مانده است. تا به حال با همون وضع سنتی، با همون وضع مرثیه سرایی و روزه‌خوانی، دستجات محترم عزاداری مراقب باشن هرگز به فکر رقابت یا کشمکش با همدیگه نباشند. هر گروهی هر چه در توان داره برای تعظیم و تکریم این مراسم به میدون بیاره تا مشمول عنایات حضرت بشن. هیئت‌های محترم مذهبی از آمیختن این مراسم با شکوه و با عظمت به خرافات جدن پرهیز داشته باشند که بزرگترین آسیب رو به عظمت دستگاه سیدالشهدا وارد میکنه و اون رو زیر سوال میبره. کارهایی مثل قمه زدن، لخت شدن، آسیب رساندن به بدن. قطعا عزیزانی که به سراغ این امور میرند به خاطر عشق به امام حسین علیه السلام کسی شک نداره، اما نفس این عمل اونها رو از اهداف مقدس حسینی دور میکنه. دشمنان از اونها مستندسازی میکنن، تحت عناوین بسیار زشت در دنیا منعکس میکنن، در حالی که در زمان ائمه علیهم السلام که مراسم عزاداری در محضر اون بزرگواران برپا میشد هرگز چنین کارهایی انجام نمیشد. در هیچ روایتی از روایات عزاداری به اون توصیه نشده و این کارها مرضی امام زمان ارواح نافدا نیست. خطبای محترم مجالس عزاداری ابی عبدالله که یک رکن مهم این مجالس هستن باید این نکات رو تذکر بدن. در بیان معارف قرآن و اطرت بکوشن با مطالعه مستند مستدل معارف دینی رو با همون شیوهی که قرآن و اطرت بیان فرموده و شیوه علمای سلف بوده بیان بکنن. از طرح مطالب و موضوعات سست به ویژه خواب محوری که هیچ گونه مستند شرعی نیست اگرچه رؤیای صادقه هم باشه باید پرهیز بکنن، به استثناء رؤیای پیامبران و امامان که حجت شرعی است، معارف ولایی رو که بر محبت مردم به اهل بیت علیهم السلام می افزایه اونها رو بیان بکنن، تا ارتباط عاطفی مردم با اون بزرگواران محکمتر بشه. معارفی رو باید بیان بکنن که موجب افزایش ایمان و معرفت مردم میشه. آیات رو بیان بکنن، روایات رو بیان بکنن، احکام رو بیان بکنن. در خصوص تقویت حجاب و عفاف از این فرصت مهم تبلیغی حد اکثر استفاده رو بکنن. مردم رو به اتحاد و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان نظام دعوت بکنند. در تبیین سیمای ملکوتی اهل بیت علیهم السلام هم بود ملکوتی آسمانی این انوار تابناک رو بیان بکنن، هم بود ملکی و زمینی رو تا جنبه الگویی اونها تبیین بشه. به یک جنبه نپردازن که جوان ما بشینه بگه خب من کجا، امام حسین کجا، من هرگز نمیتونم به اون بزرگواران دست پیدا بکنم، بلکه باید هم جنبه آسمانی و هم جنبه زمینی اون بزرگواران رو تبیین بکنم. مداحان عزیز هم که هر حال هنرمندان آیینی هستند و نمک مجالس ابی عبدالله هستند، من چند نکته هم محضر اونها عرض بکنم که روزه هاشون روزه های مستند باشه، به سندی تکیه بکنن که مورد اعتبار علماست.
بله.
مثلا به استناد نفس المحموم، مقتل الحسین علیه السلام، لحوف سید ابن طاووس و امثال اینها که کم نیستن این منابع معتبر. ضمن این که از قلوب بپرهیزند، یعنی امام حسین و اهل بیت علیهم السلام رو خدای ناکرده در حد خدایی و الوهیت بالا نبرند. اونها انسانهای کامل، بندگان صالح، شایسته خدا هستند، اما بشری مافوق. به این نکته باید توجه بکنند. ضمن این که تلاش بکنند آهنگی رو برای نوحه خوانی انتخاب بکنند که آهنگ خودی باشه، که به حمدالله افراد خوش سلیقه در بین مداحان عزیز فراهم داریم که در این عرصه میتونن نقش آفرین باشن. به شدت از آهنگ های گناه آلود لحظی و ترانه های به هر حال مورددار پرهیز بکنند. شأن اهل بیت عجل است، نباید خدای ناکرده موجب وحن و سبکی مجالس اهل بیت بشه. نکته دیگر این که تقویت نظام جمهوری اسلامی، تقویت جایگاه ولایت فقیه، تقویت جایگاه مراجع عظام تقلید، این باید مد نظر عزیزان باشه در این مجالس. عشق به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در همه مجالس باید به عنوان اساسی ترین مطلب زنده نگه داشته بشه. و نکته مهمتر این که عزاداران عزیز وقت نماز رو محترم بشمارن، در وقت نماز عزاداری رو متوقف بکنن، به اقامه نماز بلند بشن، به خصوص نماز جماعت ظهر عاشورا. چون استحضار دارید نماز ستون دینه، تا نماز قبول نشه هیچ عملی قبول نخواهد شد. و ضمن این که برگزاری مراسم عزاداری باید به گونه ای باشه که برای مردم جاذبه داشته باشه، مراسم طولانی و خسته کننده نباشه، لطمه و آسیبی به واجبات و نمازها به خصوص نماز صبح نرسونه. عزاداری باید به حدی باشه که انسان وظیفه‌اش رو انجام داده باشه. به گفتین اگر این مراسم عظیم با رعایت شرایط برگزار بشه، قطعاً خاری در چشم دشمنان اسلام و باعث تقویت اسلام و مسلمین خواهد بود. این در خطبه اول که من به این موضوع اشاره میکنم، اگر فرصت هست پیرامون خطبه دوم هم عرض بکنم.
بله خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم، بفرمید.
در خطبه دوم خب استحضار دارید طبیعتاً مسائل روز، مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین المللی مطرح میشه. مهمترین مسئله‌ای که موضوعی که در ایامی که درش هستیم و حضرت عالی هم اشاره فرمودید، سال روز اقامه نماز جمعه پنجم مرداد امامت مرحوم آیت الله طالقانی رضوان الله تعالی علیه به حکم امام راحل عظیم الشأنمون بود که الحمدلله
سه روز اجلاس 25 یعنی 25مین اجلاس سراسری ائمه جمعه کشور در تهران برگزار شد. خیلی اجلاس فاخر و ارزشمندی بود. ما در خدمت سران محترم سه قوه بودیم، حضرت آقای رئیسی، حضرت آقای اژه‌ای و جناب آقای قالیباف و برخی از وزرا، رئیس محترم سازمان صدا و سیما، وزیر محترم اطلاعات، وزیر محترم کشور. مطالب بسیار خوبی مطرح شد. جناب حاج آقای قرائتی تشریف آوردن، مباحث تعاملی مطرح شد، یعنی این عزیزان متکلم وحده نبودند. در حال نمایندگان معزز ولی فقیه به نوبت مطالب و خواسته های ائمه جمعه که حرف مردم بود و درد دل مردم بود، اینها رو جمع‌آوری کردن، جزاوری کردن، اولویت بندی کردن. پیش از فرمایشات این عزیزان نطق کردند و اون عزیزان هم به صورت تعاملی قسمتی و بخشی از فرمایشاتشون رو اختصاص دادن به پاسخ به این مطالبی که دغدغه ائمه جمعه محترم کشور بود. اجلاس بسیار با نشاطی بود و حسن ختام این اجلاس به حمدالله توفیق دیدار و زیارت مولا و مقتدامون مقام معظم رهبری متظله العالی بود که حضرت آقا واقعا بزرگواری من محبت فرمودن، منت بر سر همه ما گذاشتن در این شرایطی که شرایط خاص بود به هر حال با توجه به شرایط بهداشتی و تمام زمان فرمایشاتشون رو ماسک به صورت مبارک داشتن. همچنین همه ائمه جمعه با رعایت مسائل بهداشتی و رعایت فاصله بهداشتی الحمدلله مطالب بسیار مهم و ارزشمندی و توصیه های گرانسنگی رو به ائمه جمعه کشور فرمودند که حالا فرصت نیست من به همه اونها اشاره بکنم. اما
بله خواهش، فقط این نکته رو عرض کنم، ببخشید آجوا سرفراز، من خدمت شما کلامتون رو قطع میکنم. دقیقا ما هم در برنامه در ساعت حضور فراسایی از سخنان معظم الله رو ما هم تقطیع کردیم و در این برنامه و در برنامه آتی هم انشاءالله پخش خواهیم کرد. عذرخواهی میکنم کلام شما رو قطع کردم، بفرمایید.
انشاءالله. اما به طور خلاصه عرض بکنم، حضرت آقا توصیه های مؤکد داشتن در خصوص روش و منش ائمه محترم جمعه که باید پدری کنن در شهر برای همه اقشار و با نگاه پدری به همه افراد نگاه داشته باشند و این نکته بسیار مهمی است. در روش و منش ائمه جمعه، در برخورد با جوانها، نظارت بر ستادهای نماز جمعه، عرض کنم ورود نکردن به فعالیت‌های اقتصادی در جهت کسب درآمد برای اداره ستادهای نماز جمعه و نهاد امامت جمعه، حضرت آقا به شدت نه فرمودن. در بخش محتوا، محتوای خطبه ها رو حضرت آقا توصیه فرمودن و تاکید فرمودن که باید واقعا جهاد تبیین در بحث خطبه ها مد نظر حضرات ائمه جمعه قرار بگیره. باید خطبه ها به گونه ای غنی باشه و عمیق باشه که جوان و مخاطبی که حضور پیدا میکنه در نماز جمعه بدون اینکه سوال رو مطرح بکنه، پاسخ شبهه‌ای که در ذهن او هست و سوالی که در ذهن او هست در خطبه ها بیان بشه. و این به تعبیر مقام معظم رهبری هنر امام جمعه هست که نیازسنجی بکنه ذهن مخاطب رو، سوال مخاطب رو و شبهاتی که در جامعه امروز ما وجود داره اینها رو اولویت سنجی و دستبندی بکنه و به مرور در خطبه های نماز جمعه مطرح بکنه. در خدمت حضرت عالی هستیم جناب آقای حیدری.
سلامت بشید. خیلی ممنونم از شما، محبت کردید و بهره‌مند شدیم از فرمایشات شما. ما حدود 2 دقیقه فرصت داریم و این 2 دقیقه رو میخوام اختصاص بدم به این که اگر مقدور هست در خصوص در واقع باغستان صحبت بفرمایید، در خصوص ظرفیت ها و احیانا محدودیت هایی که داره، اگر مقدور هست که ما در خدمت شما هستیم.
بله حتما، خواهش میکنم. شهر باغستان که زادگاه علمدار لشکر ده سید الشهدا علیه السلام، سردار شهید حاجی عبدالله کلخور رحمت الله علیه هست که به روح بلند این شهید بزرگوار و تمام